ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای به نتیجه خواهد رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی از توزیع سی‌دی مستند ضد روحانی به شدت انتقاد کرد. و جدای طالبان شرق اوکراین ناظران روبوده شده اروپایی را اسیر جنگی خواندند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به نتیجه خواهد رسید. آقای ظریف که در نشست خبری مشترک با همتای اتریشی خود در تهران سخن می‌گفت، رویکرد ایران به مذاکرات هسته‌ای را مثبت خواند و گفت این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و در آن به توافقی دست خواهیم یافت. وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرد که موضوع موشک‌های دوربرد ایران موضوع هیچ مذاکره‌ای نبوده و نخواهد بود و به گفته او مذاکرات جاری به موضوع غیر از موضوعات هسته‌ای نمی‌پردازد. سخنان آقای ظریف در حالی ایراد شده که یک روز پیشتر دو تن از برادران لاریجانی واکنش‌های مختلفی نسبت به مذاکرات هسته‌ای ابراز کرده بودند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کمیسیون امور مالی فرانسه گفته بود رسیدن به توافق نهایی دور از دسترس نیست. محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه ایران هم از تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی خواسته بود تا مهلت 6 ماهه را هرگز تمدید نکنند. در ادامه واکنش ها به انتشار یک سی‌دی در انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم به شدت از انتشار این سی‌دی انتقاد کرد. به گزارش مهر، آقای لاریجانی در دیدار با تشکل‌های کارگری گفت مسببان و عوامل توزیع این سی‌دی به تاریخ هم دروغ می‌گویند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در این سی‌دی آقای روحانی را متهم کردند که در جریان مک‌فارلین حضور داشته اما ایشان نقشی در این امور نداشتند و عاملان این جریان هم همکنون مشخص هستند. سی‌دی مستند من روحانی هستم که به طور انتقادی به برش‌هایی از زندگی سیاسی حسن روحانی می‌پردازد. چند ماه پیش یک بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد اما پس از آن نمایش این مستند در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی لغو شد. به نوشته خبرگزاری مهر، سه بخش این مستند ماجرای مک‌فارلین، موضوع 99 نفر و ماجرای شورای نظارت بر صدا و سیما هستند. هواداران روسیه در شرق اوکراین که ناظران روبوده شده اروپایی را در اختیار دارند، آنها را اسیران جنگی خواندند. شهردار خودخوانده اسلوویانسک در شرق اوکراین روز یکشنبه گفت در شهر ما که شرایط جنگی بر آنها حاکم است، هر فرد نظامی بدون مجوز به عنوان اسیر جنگی قلمداد می شود. 13 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل 4 آلمانی، 1 سوئدی، 1 لهستانی، 1 دانمارکی و 1 چک که برای نظارت بر اجرای توافق ژنو به اوکراین رفته بودند، روز جمعه در شرق این کشور روبوده شدند. رهبران جدایی طلبان شرق اوکراین پیش از این گفته بود حاضر است این ناظران را مبادله کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد شد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدی. در اینجا نوبت میرسه به قسمت 41 از برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پنجره نیمه باز خانه‌اش بیرون را نگاه می‌کند و دوباره برمیگردد سر وسایل به هم ریخته‌اش وسط حال. دلش به مرتب کردن خانه نیست، بیقرار است. می‌خواهد برود بیرون و به مردمی بپیوندد که با هم قرار گذاشتند در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان بیایند. خرداد است و آفتاب اگرچه می‌تابد اما تن و جان بهزاد را گرم نمی‌کند. او 47 سال است و از روزی که پدرش درگذشت همیشه با مادرش زندگی می کرد. اما مادر هم که رفت او باز ازدواج نکرد و حالا سالهاست که تنها زندگی می کند. بهزاد به تنهاییش خو کرده ولی میانه خوبی با خواهر و برادرهایش دارد. بهزاد حالا از میانه مردمی که به اعتراض آمدند راه می جوید به گوشه خیابان تا به مهوش خواهرش بگوید که جایش میان این هیاهوی اعتراضی امن است.
سه روز 25 خرداد به من زنگ زد. با من یه مقدار حرف زد، گفت من توی راهپیمایی آرامی هم داریم به سمت آزادی میریم.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرد همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند. اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده است.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بهزاد مهاجر همپای مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کند. در میان خبرهای نگران کننده‌ای که از شلیک به معترضان تا زندانی شدن آنان در راهپیمایی‌های اعتراضی به گوش می‌رسد، خواهر بهزاد نگران است که از برادرش خبری نیست. او در همدان زندگی می‌کند و برادرش در تهران. چند باری که حسابی از خبرها نگران شده، گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره بهزاد را پشت سر هم می‌گیرد. کسی آن سوی خط نیست. 30 خرداد هم میرسد و دوباره خیابان پر از فریادهای مردمی است که از کشته شدن همراهان خود در راهپیمایی روز 25 خرداد عصبانی هستند و شعارهای تندتری سر میدهند. خواهر بهزاد همچنان نگران است. تلفن برادرش دیگر نه بوق اشغال میزند و نه بوق آزاد.
چند روزی من هی پشت سر هم دیگه تماس گرفتم، این جواب نداد. بعد دیگه فکر میکنم همون شارژ گوشیش تموم شده، دیگه صدای میگفت در دسترس نمی باشد. دیگه این بود که نگران شدم، با پسرم که تهران بود تماس گرفتم، گفتم که میوا جان هیچ خبری از دایی من ندارم، میشه شما یه سری بزنیم به خونه دایی ببینیم چه خبره؟
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد راهی خانه داییش میشود تا نشانه ای از او بیابد. او از پنجره‌ای که هنوز نیمه باز مانده داخل خانه را رصد می‌کند. آرام به اطراف سر می‌کشد. همه چیز سر جای خودش است، اما از بهزاد خبری نیست. زنگ در همسایه‌ها را به صدا در می‌آورد و سراغ دایی‌اش را از آنها می‌گیرد. همسایه‌ها می‌گویند چند روزی است که دیگر کسی به این خانه رفت و آمد نمی‌کند. خبر در میان مردم پیچیده که خیلی ها را در خیابان بازداشت و راهی اوین کردند. نیما نامداری که خودش روزنامه نگار است، هر روز به همراه همسرش مقابل اوین می رود تا نشانه ای از داییش پیدا کند. اما آنجا هم کسی خبری از بهزاد مهاجر ندارد. تلفن مادر برای چندمین بار زنگ می خورد. پشت خط صدای نیماست که این بار نگران است.
دیگه ما زنگ زد گفت مامان ما هر چی سوال میکنم این برام دیگه واقعا از تو افتادم نمیدونم جایی فکر میکنم اتفاقی براش افتاده که دیگه ما راهی تهران شدیم با برادرم و خواهرم ستایی با هم رفتیم گفتیم بریم دادگاه انقلابی جایی ببینیم برادر ما واقعا چی شده.
مسیر همدان تا تهران برای دو خواهر و یک برادر بهزاد مهاجر طولانی تر از همیشه به نظر میرسد. خبرهایی که در مورد کشته شدن معترضان به گوششان رسیده نگرانیشان را صد چندان کرده است. پایشان به تهران که میرسد راهی پزشکی قانونی کهریزک میشوند. مرد میان سال از پشت میزش بلند میشود و خطاب به برادر بهزاد میگوید که باید از دادستانی تهران نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهد که عکس جسدها را نگاه کنند. برادر پرستار است و آرام به مرد میان سال شرح میدهد که از راه دوری آمدند و نزدیک به 50 روز است که بیخبرند. حالا لحن مرد میان سال کمی نرمتر می شود و برادر را راهی اتاق می کند. تنها دقایقی بعد برادر بهزاد مهاجر با تردید به سمت دو خواهرش بر می گردد.
برادرم تصویر رو نگاه کرده بود و اومد بیرون با گریه و گفت که شما هم بیایید نگاه کنید، فکر میکنم خودشه.
خودش بود. بهزاد مهاجر نامی است که در برگه گواهی فوت او نوشته شده جسدش روز 31 خرداد از بیمارستان لغمان به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته است. خواهر بهزاد اگرچه طاقت دیدن جسد برادرش را ندارد اما سرانجام تصمیم میگیرد که خودش برود و ببیند چه بر سر برادرش آمده.
من اول گفتم من نمیام، من اصلا نمیتونم ببینم. خواهرم هم خواست بره، اونم همینطور گفت نه بیا دوتایی با هم بریم. با دوتایی با هم رفتیم و یه دوتا تصویری که از نیمروخ که از جلوی خود جسد ورم کرده دندونش هفته یکنیم و باسته شکسته بود، سینه هم داده باز کرده بودن، یه گلوله رو سینه همون تصویرش مشخص بود و اینا. ولی اونایی که تو سرطونه دیده بودنش میگفتن این دستش هم تیر خورده بوده، حالا نمیدونم این دستش رو سپر سینهش کرده که گلوله به سینه نخوره، از دستش هم عبور کرده.
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد مهاجر اولین کسی است که در وبلاگش خبر کشته شدن بهزاد را علنی می کند. او می نویسد تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه، سر تا سر سینه، زیر گردن تا ناف، از این شانه تا آن شانه صلیب‌وار شکافته شده، انگار کالبد شکافی کردند، شاید هم دنبال گلوله بودند. یک دایره کوچک روی سینه چپ، همان جا که روزی قلبی می تپیده جای گلوله را نشان می دهد. خانواده بهزاد مهاجر جسد را تحویل می گیرند و در کنار آرامگاه مادر او به خاک می سپارند. خبر که به گوش برخی از مردم می رسد راهی خانه خواهر بهزاد مهاجر می شوند. مادران جمعی دیگر از کشته شدگان انتخابات از جمله مادران سهراب عرابی، اشکان سهرابی و مسعود هاشمزاده راهی خانه مهوش مهاجر خواهر بهزاد مهاجر می شوند تا با او همدلی کنند. خانواده بهزاد نیز همانند جمعی دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 به دادسرای جنایی که کارهای اداری تحویل پیکر بهزاد مهاجر در آنجا صورت گرفت شکایت می کنند. شکایت ها نتیجه نمی دهد.
فقط مثل که به برادرم یه بار زنگ زده بودن که دیگه به تو تعلق میگیره، بیا اینا که دیگه ما گفتیم نه ما دیگه نمیخوام قاتل برادرم شناسایی بشه.
خانواده بهزاد نیست به خاطر امنیت فرزندان دیگر خانه چاره ای جز سکوت نمیبینند، اما این سکوت خواهر بهزاد را میرنجاند.
من دوست ندارم برادرم اون راست که جان داده، خون داده، من اینجوری اصلا از خودم بدم میاد که اینجوری ساکت نشستم. باور میکنی؟ چرا باید اینجوری؟ چون برادر من با سختی بزرگ شد، بدون پدر با مادرم گمنام رفت، از بچگی بی پدر بزرگ شده بود، با مادرم زندگی میکرد، سختی های زندگی کشید، حتی سال 61-62 سرباز بود تو جبهه ها، عکس های سربازیش هست، اونجا بیماری مالاریا گرفت حتی تو سربازی، سختی ها رو کشیدن، اینا جبهه رفتن، ولی آخرش نتیجهش اینجوری واقعا بیگناه کشته شد برادر من.
از بهزاد مهاجر گاه گاهی نامی در نوشته های نیما نامداری خواهرزاده اش میتوان یافت. پرونده‌اش اما در دستگاه قضایی ایران مخدومه شد و دیگر نامی از او در رسانه‌ها نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.